بکنیم این سخن از حضرت امیر علیه السلام که امیر کلام هستند پس فرمودن خیر الکلام ما لا یمل ولا یقل، بهترین سخن اونیه که نه طولانی باشه و ملال‌آور، نه خیلی کوتاه باشه و ابهام بیافرینه. پس همیشه زمان سخنمو من تنظیم بکنم. اگر بهتون گفتن 10 دقیقه سعی کنید از اون تجاوز نکنید، یا حتی اگه کوتاه‌تر باشه. معمولا شما اگه خیلی خوب حرف بزنین تشنه‌تر میشن. اگه خدای نکرده هنوز خیلی خوب حرف نمیزنید، نیاز به تمرین دارین، میگن خدا خیرش بده حداقل طولانی صحبت نکرد، چه روزه باشه چه سخنرانی باشه. التماس دعا، خدا نگهدار.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. قاری ارجمند استاد امیر محمود کاشفی آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه هجر را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إن لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم
شدم. قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
حي على الصلاة 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 حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائی فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توغاً و تمتعه فیها طویلا.
از زمین تا آسمان آه است، میدانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، میدانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام. بر سر هر نیزه یک ماه است، میدانی چرا؟ یک بغل باران الله الصمد آوردم، نوبهار قل هو الله است، میدانی چرا؟ از رگ گردن بیا بگذر که او نزدیک توست، فرصت دیدار کوتاه است، میدانی چرا؟ از کجا معلوم شاید ناگهانت برگزید، انتخاب عشق ناگاه است، میدانی چرا؟ از محرم دم بدم هرچند ماتم میچکد، بازم ما بهترین ماه هست، میدانی چرا؟
بغض گلومو میگیرم، عشق میشینه رو گونم، مثل روزه سقا بیقرار بارونم. ای غم عزیز من، هم غمی و هم شادی، گریه کردم و دیدم آبرو به من دادی، آبرو به من دادی. حرارت عشق تو تو قلب من میمونه، غم تو هم درد من، غم تو هم درمونه. صدا
دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
ستاره روشن تو شبای تاریکم، از همه دورم با غم تو نزدیکم، داغ ماتمت بازم دم میگیره تو سینم، هر کجای این دنیا اسمی از تو میبینم، به هر طرف رو کردم به جز تو خورشیدی نیست، به غیر دستای تو به عشقی امیدی نیست، صدا کردم نگام کردی، میدونم که صدا کردی، به این پرچم دخیل بستم، به دست تو
خب سروران گرامی، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه انعکاس با هم بشنویم.
انعکاس
دوباره ماه محرم، دوباره بوی حسین، دوباره ماه محرم، دوباره بوی حسین، دوباره بر سر هر کوچه گفتگوی حسین. بیا به دسته ما نوحه جنون سر کن، که می رویم شباشب و جستجوی حسین. حسین وارث کشف و شهود غار حراست، چه های هوی محمد، چه های هوی حسین. نبستند بروی حسین هرگز آب، فرات آب ننوشید از گلوی حسین. فرات تشنه لبهای تفته جوشش بود، فرات آب شد از شرم روبروی حسین. قتیل قبله همیشه بیاد میماند، بیا که مهر نماز است خاک کوی حسین. چنین کنند که در چنین که در دل من داغ کربلا جاری است، چنین که در دل من داغ کربلا جاری است، شهید میشوم از حرم آرزوی حسین. سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده، وقت شما عزیزان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان. آغاز ماه محرم الحرام، ماه پیروزی خون بر شمشیر.
به تفلی که خون از گلویش شکید، ستم را به سلاب خواهم کشید، بر این غم مگر میشود صبر کرد، مگر میشود خون حق را ندید. به جانت قسم جان به لب آمده، به والله تب پشت تب آمده، چه
صداییست بر جان عالم ببین بدون تو شب پشت شب آمده برم به تا عالم به جانی که نیست به بخص نماز و امانی که نیست من و مل مسائب شدم بعد تو چه گویم ز درد جهانی که نیست برم به تا عالم به جانی که نیست به بخص
خب امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم به امید که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه نگاهی داریم در برنامه امروز انعکاس و دور تازه مذاکرات صلح افغانستان در قطر و همینطور در ارتباط با تعهد افغانستان و سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد اداری هم با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد با ما همراه باشید دلهای سوخته و مشتاق شهید مظلوم کربلا پس از یک سال چشم انتظاری دوباره با محرم رسیدند و ایام عاشقی با نام و یاد حسین ابن علی علیه السلام از راه رسیده است ماهی که بیش از هر چیز یادآور مبارزه با ظلم و ستمگری و پیروزی خون بر شمشیر است به همین مناسبت شب گذشته در آیین با شکوه و با حضور دلدادگان و دلسوختگان حسینی پرچم سرخ گنبد حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلای معلا با پرچم سیاه عزا تعویض شد و آیین‌های محرم در سراسر جهان اسلام رونقی دوباره گرفت خب امسال هم با توجه به ای که ویروس کرونا و بیماری کووید 19 بسیار شیوع دارد طبیعتاً مراسم های عزاداری با شکل و شیوه خاص برگزار خواهد شد و طبیعتاً هیئت های عزاداری با رعایت اصول بهداشتی و همینطور فاصله گذاری اجتماعی آیین های عزای حضرت ابا عبدالله علیه السلام را برگزار می کنند از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از ظهر روز دوشنبه 18 اسد با شماری از رهبران سیاسی و رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس سنا در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری در این نشست درباره انسجام، تقویت و تجهیز سریع خیزش‌های مردمی در برابر هجوم طالبان گفتگو شده. ارگ ریاست جمهوری جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداد. در نشست رئیس جمهور غنی با رهبران سیاسی بر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی بقا و تداوم جمهوریت هم تأکید شد. در این نشست عبدالله عبدالله سرور دانش، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف، محمد کریم خلیلی، میر رحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، محمد یونس قانونی، باتور دوستم، سید منصور نادری و شماری دیگری از رهبران سیاسی حضور داشتند. پیش از حمله طالبان به ولسوالی‌ها و شماری از مراکز ولایات نیروهای خیزش مردمی در کنار نیروهای امنیتی شکل گرفتند. در گذشته شکایت وجود داشت که حکومت این نیروها را مورد حمایت قرار نداده و تجهیز نکرده. در همین حال احسان الله نیرو سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در مورد نشست اشرف غنی با شماری از رهبران سیاسی افغانستان از جمله مارشال دوستم گفت
تعداد از سران احزاب سیاسی در این نشست پیشنهادشان همی بوده که مارشال دوستم مسئولیت بخشای کلان نظامی افغانستان را به دوش بگیرن و نکته مهم دیگه ای که ایجاد سوق اداره های صحرایی هم یکی از مسائل بوده که قبلا در طرح مارشال دوستم هم بوده در این راستا مارشال دوستم آمادگی خود را مبنی بر حضورش در هر افغانستان به مسابه مدافع این سرزمین اعلام داشته پیشنهاد مارشال دوستم هم این است که ما فرصتهای ساعتی داریم نه فرصتهای سال ماه و روز بنان از فرصتهای ساعتی باید هر چیز زودتر استفاده صورت بگیره تا ما از یک بحران کلان امنیتی بتانیم جلوگیری کنیم
احسان الله نیرو بود سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستان. همزمان با افزایش دامنه جنگ و شهرهای بزرگ افغانستان، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای شرکت در نشست صلح راهی قطر شد. ناجی انوری سخنگوی وزارت صلح گفت که قرار است از تاریخ 10 تا 12 آگوست نشست سه روزه نمایندگان ویژه کشورهای همکار روند صلح افغانستان در قطر برگزار شود. انوری در یک پیام ویدیویی گفته که این نشست به منظور ایجاد هماهنگی میان کشورهای دخیل در روند صلح، تسریع روند صلح و توقف خشونت‌ها در افغانستان برگزار خواهد شد. و گفته وی در این نشست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، محمد معصوم استانکزای رئیس هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و سید منصور سادات نادری وزیر دولت در امور صلح به نمایندگی از دولت افغانستان شرکت خواهند کرد. و گفته انوری این نشست با میزبانی و دعوت قطر و همکاری سازمان ملل متحد و آمریکا برگزار خواهد شد.
قرار است از تاریخ 10 الی 12 آگوست نشست سی روزه نمایندگان خاص کشورهای همکار روند صلح افغانستان در دوحه برگزار شود. این نشست به هدف ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت‌های جاری در کشور برگزار می شود. در این نشست از جانب افغانستان رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و همچنان وزیر دولت در امور صلح اشتراک خواهند کرد. این نشست به دعوت و میزبانی کشور قطر و همکاری ملل متحد و آمریکا برگزار می شود.
ناجیه انوری بود، سخنگوی وزارت صلح افغانستان. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی تاکید کرد که آمریکا دستاوردی برای مردم افغانستان نداشته، اما حضور ایران در مذاکرات صلح بین افغان‌ها نقطه مثبتی است. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان سفرهای اخیر نماینده ایران در امور افغانستان به کابل و سپس اسلام آباد و تأثیرش در تحقق صلح بین افغانها را مثبت دانست و افزود آمریکا مخالف حضور ایران در این مذاکرات است و مذاکرات چهار جانبه درباره افغانستان هم به جایی نرسیده، چرا که مذاکرات صلح باید همه جانبه باشد و همه کشورهای مؤثر منطقه مثل ایران در آن حضور داشته باشند. وی درباره تحولات اخیر افغانستان گفت دولت افغانستان معتقد به صلح است و در این مسیر گام برمی‌داره، اما طرف مقابل صلح قبول نداره. مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان در امور امنیتی و سیاسی درباره ای که چرا مذاکرات به رغم بی‌نتیجه بودن همچنان ادامه داره تاکید کرد صلح افغانستان طرح خارجی است و کابل هم چون صلح خواستار هست با طرح‌های صلح روی خوش نشان می‌دهد، ولی تا کنون از مذاکرات نتایج مثبتی به دست نیامده و آمادگی اخیر طالبان برای مذاکرات هم شاید تاکتیک سیاسی باشد. محقق با بیان ای که دیدگاه‌های مختلفی درباره صلح بین افغان‌ها مطرح است اضافه کرد طالبان صلح نمی‌کند، زیرا ساختار روانی، فکری و ایدئولوژیک این گروه برای صلح ساخته نشده. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در پاسخ ای پرسش که چرا آتش بس را نمی‌پذیرند گفت:
یکی که موضوع آتش بس، موضوع آتش بس هستن متاسفانه چیزی که آنها میگه یک چیزی را که سر میز است چیز دیگری است، مطلب در سر میز موضوع آتش بس مطرح نشده. یکی و دیگری که موضوع آتش بس که هست هستن در توافقنامه‌ای که میان امارات اسلامی افغانستان و ولایت متحده آمریکا با امضا شده و ملل متحد شورای امنیت تایید کرده و همچنان اداره کابل همین توافقنامه را برای پیشبرد مذاکرات بین الافغانی به حیث اصل پذیرفتند، در این توافقنامه آمده که آتش بس دائمی و شامل پس از توافق برای حکومت جدید اسلامی که دمیان رای پس از باز میشه. اگر پس از این اگر این چوکات باشه همی یک ترتیب باشه باید مطابق همی چوکات به پیش برویم. مخالفت با این چوکات یا چیزایی که سر از توافق صورت گرفته آنها همه پذیرفته به یک شکل برای اجماع بین المللی صورت گرفته، باز مخالفت با این چوکات خوب در حقیقت همین نشاندهی میکنه که اصلا در اینجا اراده برای حل مشکل نداره، وجود نداره، چون یک چیزی که سر از توافق صورت گرفته بین المللی تایید کرده باشه و خود آنها هم پذیرفته باشه، باز چطور میشه که مخالف از مهم چیزا باز به چیز دیگر مطرح میکنه؟ یکی و دیگه یکی سر میز چیز میگذارم به شکل عام گفتم میتونم که اصلا اگر کمی فرصت باشه ما بگویم که وقتی که مذاکرات بین الافغانی آغاز کردید در 2020 سپتامبر پالیسی امارات اسلامی افغانستان این بود که ما باید از موضوعات سهلتر شروع کنیم تا باشه که یک کمی پیشرفت هم صورت بگیره، و چون که دیگه 20 سال جنگ صورت گرفته و جنگ تعرض هم جریان داره، بی‌اعتمادی است، بی‌باوری است، و می که وقتی ما با پیشرفت برای پیشرفت پیشرفت نمی‌کنیم سر بعضی موضوعات در رابطه مسائل کمی آسان‌تر میشه و اعتماد و باور هم با میان باز می‌کنیم پس از اون با موضوعات سخت‌تر پیش برویم یا موضوعات اساسی که میگن ولی متأسفانه اصرار طرف مقابل بر این بود که ما باید از موضوعات سخت شروع کنیم.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با بیان ای که هیچ توافقی در مورد آتش بس در کشور وجود نداره خاطر نشان کرد اقدامات انجام شده توسط طالبان واکنشی به حملات دولت است. شما عزیزان شنونده میدانید که حمله طالبان در روزهای اخیر پس از ای که ایالات متحده اعلام کرد که مأموریت نظامی خودش را در افغانستان تا پایان ماه آگوست به پایان میرسانه سرعت بیشتری گرفته. اما همزمان با موج جدید حمله طالبان به شهرهای بزرگ افغانستان طالبان اعلام کرد که شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان را به کنترل خودش درآورده. این ششمین ولایت است که طی هفته گذشته به تصرف این گروه درآمده. پیش از این طالبان ولایت‌های نیمروز، جوزجان، قندوز، سرپل و تخار را به کنترل خودش درآورده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی در صفحه توییتر خودش نوشته که شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان به دست این گروه افتاده. ارتباط ما با همکار ما محمد کاظم حیدری برقرار هست و می‌خوایم که جزئیات را از زبان آقای حیدری بشنویم. آقای حیدری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو می‌شنویم آقای حیدری.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان ارجمند. همونطور که مطلعی هستن هموطنان عزیز ما در پای حملات طالبان بالاخره شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان سقوط کرد. اما آنچه که در داخل شهر حاکمه رو قدی مثل سایر شهرها و ولسوالی‌ها که به دست طالبان افتاد مردم دچار رعب و وحشت و استرس و اضطراب هستند و نسبت به آینده زندگیشان بیمناک هستند و نگرانند. بر اساس گزارش‌هایی که از ولایت سمنگان رسیده بسیاری از مغازه ها و بازار هم تعطیل است هستند که گفته شده گروه طالبان از مردم خواستند که به اصطلاح سر کار و وظیفهشان برگردن و مغازهشان را باز بکنن. اما خب همو ترسی که در مردم وجود داره چون هنوز شهر امنیت حسابی نداره و مسئول امنیت شهر مشخص نیست که چی کسی هست. طالبان در ولایات دیگر هم زمانی که شهرها را و یا ولسوالی ها را به تصرف خودشان در آورده بودند به مردم هرچند که اطمینان داده بودند که کسی با اونها کاری نداره و کار و کاتبیشان دوباره اثر بگیرند، اما مردم برای چند روز حتی اثر از خانه هایشان هم بیرون نشدند. اما در ولایت سمنگان هم اوضاع و احوال فعلا زمین منوال است، هرچند که هنوز گزارش های دقیقی که از این ولایت منتشر شده باشه در اختیار میر چون ارتباطات تلفنی محدود است و مسیر راه ها هم که در اختیار گروه طالبان قرار داره رفت و آمد ها هم کنترل میشه. به خاطر زیاد چیزی زیادی از وضعیت داخل شهر به بیرون پیدا نکرده.
بله بسیار سپاسگزاریم آقای حیدری از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با محمد کاظم حیدری. اما ساعتی قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل و در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان با جناب آقای فانوس صحبت کردم. در ابتدا از آقای فانوس خواستم که با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، شعله ورتر شدن آتش جنگ در نقاط مختلف افغانستان، حمله طالبان بر برخی از شهرهای بزرگ، تصرف برخی از مراکز ولایات توسط طالبان که خب شرایط بسیار بغرنج و پیچیده و ناراحت کننده ای را در افغانستان ایجاد کرده، در کنار این مسئله بحث مذاکرات صلح در قطر هم مطرح هست و هیئت افغانستان به قطر رفته برای گفتگوی با طالبان در ارتباط با بحث صلح. خواستم با توجه به این شرایط ارزیابی خودشان را بیان بکنند.
کل میتونیم بگویم که ابتکار عمل فعلا به دست امریکایی ها نیست آنچنان که میخواستن در قطر حرف اول بزنن و کوشش کنن که از دو طرف جنگ هم دولت هم طالبان رو به اختیار خود داشته باشن. قضیه چون نیست طوری که دیده میشه، شما در جریان هستین که با او شکل هجوم یا تعرض که آمریکایی ها میخواستن در این توسط داعش و طالب ولسوالی ها رو بگیرن، با او شکل نیست، تقریبا شکل معامله است که دیده میشه. دولت هم به شکل بسیار نرمال از این قضایا به اصطلاح تفره میره، یعنی یه طور سراسیمه نیست، اسپاچه نیست، طوری که دیده میشه مانند اونمو دوره دکتر نجیب الله که چنانچه پاکستان میخواست که یک دولت را بیاره کاملا به نفع خود یا آمریکایی ها در عقب پرده، چنین نشد و قضایا به شکل دراماتیک تغییر کرد و آمریکایی ها و پاکستانی ها را عصبانی ساخت، در افغانستان یک جنگ داخلی را برا انداختند که تا امروز از این حمایت کردن و پشتیبانی کردن. ولی طوری که دیده میشه حالا یک جریان دیگه در راه است که کشورهای منطقه و شاید هم قدرت های منطقوی سهم متبارستر داشته باشند. البته به نفع افغانستان هم هست، چون در منطقه صلح به نفع قدرت های منطقوی و همسایه ها است، در حالی که آمریکا برعکس قضیه، هر قدر ایجره پیچیده بسازه و اوزار جنگی بسازه، رقبای خود بیشتر به چالش میکشانه و تحت خطر قرار میده، خصوصا روسیه و چین و همچنان همسایه های ما که چندان میانی خوب ندارن با آمریکا، مثلا ایران یا حتی پاکستان در یه اواخر که با چین نزدیک شده. بنان طوری که دیدم میشه باز هم به صورت دراماتیک قضایا تغییر خواهد کرد، ولی آمریکایی ها حالا در صدد یک برگشت هستند که به این هم فکر نمیکنم بسیار موفق باشه.
چقدر ممکنه که مذاکرات دوحه قطر با توجه به اینکه کشورهای منطقه هم نقش گرفتن در این مذاکرات به یک سرانجامی برسه و صلح را به افغانستان بیاره؟
این برمیگرده به اونمو میز مذاکره و منفعت برداری قدرت ها. البته این منفعت شاید بسیار مادی نباشه، در افغانستان هم سعیم است، ولی هر قدر که با منطقه نزدیک باشه با همسایه ها مسئله کنار آمدن مطرح باشه و یک تازی آمریکا در منطقه مطرح نباشه، این به نفع افغانستان، به نفع همسایه ها، به نفع منطقه است. در حالی که آمریکا تا هنوز که هنوز است میخواین حرف اول بزنن و حتی کشیدن اساکر خود یک نوع اشتباه میدانند، یعنی حضور نظامیشان و یک نوع زورگویی و قلدری بود، در حالی که در او هم دو دیدگاه وجود داشت در آمریکا و در سنای آمریکا که یک تعداد میگفتن باید یه اساکر برای برزی که تداوم جنگ باعث تضعیف آمریکا میشه از نگاه اقتصادی و از نگاه دیپلماسی، و یک تعداد هم میگفتن که اگر آمریکا پایش از افغانستان برای جاگزین از این قدرت های منطقوی میشه که باز احیای از این دوباره شاید بر آمریکا بسیار مشکل باشه، که چنین هم شد. و حال یک تعداد انتقاد میکنن، یک تعداد میخواین مسائل بالای خلیلزاد بیندازن که یک افغان است و او چنین اشتباهی را کرده، در حالی که این چنین امکان نداره که یک سیاست بزرگ مانند کشور آمریکا در اختیار یک نفر مانند آقای خلیلزاد باشه. به هر صورت آقای خلیلزاد هم کارهای خود انجام داد به نفع آمریکا، ولی دیگرها هم خاموش نشستن. بازی شطرنج است که میخواست آمریکا در دو طرف بازی قرار داشته باشه که چنین نشد.
خب آقای استاد فانوس، در همین بازی شطرنجی که شما اشاره میکنین، این تحلیل وجود داره که آمریکا میخواد فضای افغانستان را کاملا ناامن نگه داره، گروه های تروریستی مثل القاعده، مثل داعش در داخل افغانستان فعال شوه و به دنبال او آمریکایی‌ها دوباره برگردن به داخل افغانستان به عنوان نجات دهنده مردم افغانستان. چقدر این تحلیل میتونه با واقعیت نزدیک باشه؟
این حال بسیار مشکل شده به خاطر که افکار عمومی افغانستان یک نوع انزجار دارن نسبت به آمریکا و حضور 20 سالش در افغانستان، چون ثابت کرد. ما یک زر مثل در فارسی داریم، میگه سال که نیکوس از بهارش پیداست. در تاریخ 20 سال مدت کمی نیست، اگر این را باعث یک بهار سیاست منطقه‌ای قبول بکنیم. در طول 20 سال آمریکا نشان داد که در افغانستان جز جنگ، تباهی و در دو طرف ایجاد تفرقه هدف دیگه نداره، و در میان دولت هم عناصر را که جا میزنه اینه به خاطر تفرقه انداختن و از بین بردن یک ثبات در افغانستان است. البته چون مردم افغانستان اکثرا از سواد کمتر برخوردار هستند و همچنان فقر اقتصادی باعث از این میشه که در هر جایی که پول باشه و امکانات سرمایه‌گذاری باشه اینا استخدام شون و بجنگن. از دو طرف کشته میتن باز هم افغان ها هستن، ولی این که هیچ مغز متفکر و هیچ جریان روند فکری و روشن فکری در افغانستان وجود نداشته باشه، چون این نیست. بنان آنچه بنات افغانستان است اونمو تر باید شود تا افغانستان، مردم افغانستان قانع شوند. منطقه هم سبب چنین یک سیاست و چنین یک نظام در افغانستان است، خلاف آمریکایی ها و یک مقدارم خلاف پاکستان. پاکستان در این اواخر متوجه شد که هرگاه سیاست آمریکا را در منطقه جاری بسازه، هم طرف مقابل خود قدرت های مانند چین و روسیه را میبینه که به نفعش نیست و همچنان همسایه ها و خود افغانستان در برابر از این قرار میگیره. بنام یک مقدار در برابر امریکا قرار گرفت و در آخر شما شاهد یک نوع جنگ سیاسی بین امریکا و پاکستان هم بودین. به این خاطر ما فکر میکنم که حال امریکایی ها در فکر ازی هستن که با یک مقدار کمتر امتیاز وارد سیاست افغانستان شوند. گرچه یک تعداد هنوز هم متقاعد هستن اگر امریکا دوباره بره و فضا را به اصطلاح قسم بسازه که گویا به خاطر صلح آمده، شاید متقاعد بسازه مردم افغانستان، ولی حال دیر شده. من فکر میکنم امریکایی ها در سیاست در افغانستان باختن.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. کمیسیون مبارزه با فساد اداری افغانستان تعهدنامه شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری را با کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد امضا کرد. عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری در یک نشست خبری گفت که حکومت افغانستان متحد شده که در امر مبارزه با فساد اداری با شفافیت عمل کنه و جامعه مدنی را در جریان این روند قرار بده. عبدالقیوم نظامی انعکاس تلاش مبارزه با فساد حکومت در گزارش‌های بین‌المللی را نشانه قناعت اون از نحوه مبارزه با فساد در افغانستان عنوان کرد و افزود که دولت تلاش داره روند مبارزه با فساد اداری را به گونه جدی پیش ببرم.
در گزارش یونوما که پنجمین گزارش دفتر مذکور می باشد، از دستاوردهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری قدردانی صورت گرفت و تذکر داده شده که با وصف چالش ها و مشکلات عدیده که در جهت های مختلف در استقامت های مختلف وجود دارد، مانند شیوع ویروس و کرونا، خوشسالی، تداوم و تشدید جنگ ها، اما کار مبارزه با فساد اداری با وجه احسنش پیش رفته. به همین دلیل در گزارش یونما از کارکرد و اجراعات نهادهای مبارزه با فساد اداری و در کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی صورت گرفته. در این گزارش به موارد متعدد اشاره شده که بیانگر دستاوردهای خوب و ملموس در راستای مبارزه با فساد اداری بوده. از جمله اشاره شده به این که قبلا هم این موارد با شما شریک ساخته شده که افغانستان در رده‌بندی جهانی که توسط نهاد بین‌المللی شفافیت ارزیابی میشه و رده‌بندی میشه، در اونجا 8 پله صعود داشته. جایگاه دولت افغانستان 8 پله صعود داشته. با همین ترتیب در گزارش از اجراعات عملی که در راستای مبارزه با فساد اداری شده به صورت واضح و روشن تذکر داده شده. هم در جهت ایجاد ساختارا و تقویه ساختارای قبلی در امر مبارزه با فساد اداری، به خصوص ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری و حمایت از نهادهایی که قبلا وجود داشتن و در این زمینه مبارزه میکنن، کار و فعالیت دارن، از این مورد تذکر داده شده. همچنان از چارچوب قانونی مبارزه با فساد اداری و تقویه این چارچوب با تصویب قوانین متعدد و مختلف من جمله قانون مبارزه با فساد اداری، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حمایت از اطلاع دهندگان، تعدیلی که در کود جزای افغانستان رونما شده که از او طریق باساس ماده تعدیل شده فیصله های محاکم باید نشر شود در مورد جرائم فساد اداری و همچنان قوانین دیگه مانند قانون اجرات جزایی. موارد است که پیشرفت ما را در امر مبارزه با فساد اداری نشان میده.
عبدالقیوم نظامی بود رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری که در یک نشست خبری صحبت میکرد در ارتباط با تعهدنامه‌ای که امضا شده با کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در حوزه شفافیت بین المللی مبارزه با فساد اداری. البته آقای عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری به این موضوع اشاره کردند که امضای این سند افغانستان مکلف می‌سازد تا برنامه و چارچوب زمانی روند ارزیابی در زمینه مبارزه با فساد با نهادهای مدنی و مردم شریک بکنه. امیدواریم که امضای این تعهدنامه به افغانستان کمک بکنه که در حوزه مبارزه با فساد، خصوصا مبارزه با فساد اداری که می‌دانیم در داخل افغانستان در کنار همه مشکلاتی که وجود داره، از جنگ و ناامنی و بیکاری و مشکلات اقتصادی و مسائل سیاسی و خیلی از مسائل دیگه که بگیریم، بحث فساد خصوصا فساد اداری یک مسئله بسیار ریشه‌دار هست و مشکلات بسیار جدی را در طول سالهای گذشته در افغانستان ایجاد کرده. این را هم میدانیم که مبارزه با این فساد ریشه یافته کار بسیار بسیار سختی است، حتی اگر اراده مبارزه با فساد هم وجود داشته باشه. خب خیلی وقتای تحلیل وجود داره که اراده جدی در حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری وجود نداره. امیدواریم که به هر حال این تعهدنامه ها، این اقداماتی که صورت میگیره، بتونه به افغانستان کمک بکنه حداقل در این حوزه ها مشکلات کمتر شود. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامک برنامه است. همینطور میتونید ما را از طریق فیسبوک، توییتر، آپارات، تلگرام و بقیه شبکه اجتماعی هم پیگیری بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
یک بار دیگر خدمت یکایکتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم و باز هم اولین روز ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. پند پیران را تقدیم حضورتان میکنیم با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمت شما اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که خدمت میرسیم و دعوت میکنیم بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیدی در نمشت.
چند گویی که بدندیش و حسود ای جویان من مسکینند، گه به خوندیختنم برخیزن، گه به بدخواستنم بنشینن. نیک باشی و بدت گوید خلق، به که بد باشی و نیکت بینن. همراهان سلام، از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران مهمان لحظات شما خوبان هستیم. شما خوبانی که وارث گنجینه‌های بی‌شمار از معارف ناب ادبی و حکایات اخلاقی و عملی هستید، شمایی که در پیشینه و ریشه خود بزرگان همچون حافظ و فردوسی و مولانا و جامی و صدها نام بزرگ دیگر را دارید. این برنامه هم قطره‌های از این حکایات شیرین زبان و ادب پارسی را با الهام از گلستان سعدی و جامع الحکایات محمد اوفی میگیرد و با هنر تمثیل و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیشکش میکند. پیشکشی امروز حضرت سلیمان و مرد اجل رسیده نام دارد. بشنویم.
من از مسافرت با قایق میترسم.
سوار شومد، این همه مسافر هر روز در رفت آمدن.
چرا باور نمی کنی؟ از آب وحشت دارم.
دلیل این ترسیدن چیست؟
دو سال پیش پسرمویم با خانواده سوار کشتی شدن تا به مهمانی روم. بین راه طوفانی در گرفت و کشتی آنها غرق شد.
امروز هوا صاف و خوب است.
اصرار نکن زبیر، از راه خشکی می رویم.
مسافت زیادی است و یک شبانه روز در راه خواهیم بود.
مانعی ندارد،
زندگی و مرگ دست خداست. هرچه تقدیر است همان می شود.
تو برو، من به خانه برمیگردم.
خودت می دانی که برای انتخاب و خرید کالا باید هر دو حضور داشته باشیم.
از اینجا تا بندر چند ساعت طول می کشد؟
یک ساعت و نیم در راه هستیم.
مرگ در میان امواج بسیار دردناک است. زن و مرد سوار قایق می شوند. برویم زبیر.
کجا؟
به شرطی که در طول سفر چشمهایم را ببندیم.
ملک الموت به چشمان باز و بسته توجهی ندارد. ناخدا صبر کن. بیا. به زیبایی امواج و پهنه آسمان نگاه کن. آفریدگار بزرگ و توانا رودخانه ها و دریاها را چگونه خلق کرده است که روزی بندگانش را بدهد.
مرغان دریایی را ببین.
هر کدام از دیگری سبقت میگیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میخواهی چشمانت را ببندم؟
نه، زیبایی رودخانه با پرواز مرغان را از دست میدم.
رحمان، آدمی که میترسم.
نه، دیگر نمیترسم.
حتی از مرگ؟
از مردن میترسم، چون برایم ناشناخته است.
ایمان داشته باش.
ایمان به چه کسی؟
به خداوند متعال که با اذن او به دنیا می آییم و از دنیا می رویم.
تو به تقدیر و سرنوشت اعتقاد داری؟
حتما. هر وقت که اراده خداوند باشد که به سوی او بروی، دریا و زمین و آسمان فرقی نمی کند. باید تسلیم شوی، همچون که هیچ کدام از بزرگان دین از مرگ رهایی نداشتند.
وسط دریاچه را نگاه کن.
همه این مردم سعی و تلاش دارند تا لقمه نانی به دست بیاورند و زندگی کنند. ما هم گوشه ای از این مسئولیت را به عهده داریم.
ترس از مردن ما را به امید و زندگی کشاند.
با امید زندگی کن، به مرد بیندیش، اما نترس.
فرزندانم کوچک هستند و به پدر احتیاج دارند.
از هیچ تلاشی برای فرزندان خود سال کوتاهی نکن. خداوند رحمان است و مراقب همه بندگانش می باشد.
تشنه شدم زبیر.
ظرف آب کنار ناخداست، بردار و بخور.
آفتاب مستقیم به سر و صورت ما میتابد.
اینجاست که قدر ارزش جرعه آب را میدانیم.
قدر و اندازه خود را بدانید.
شکایت مرا به شما آورده است؟
برای وساطت نزد من آمد. به او قول دادم که با تو صحبت کنم.
کارگر بد زبان و بیهوده است.
زن و فرزندی دارد که نمی باید گرسنه بمانند.
چگونه بدون کار و تلاش مزدش را بدهم؟
روزی همه بندگان را خداوند می دهد و ما موظف انجام آن هستیم.
هر طور که شما امر می فرمایید.
او را نصیحت کردم، تو هم با او مدارا کن.
اون شخص کیست که در کنار درخت ایستاده است؟
ملک الموت است.
اینجا چه می کند؟
او برای آمدن و قبض روح از کسی اجازه نمی گیرد.
یا حضرت سلیمان، می ترسم که همکنون مرا هلاک کند.
نه ترس، او از جانب خداوند تبارک و تعالی مأمور است.
می دانم که شما فرستاده خدایی و بر همه چیز حاکمی. به باد بفرمایید تا مرا به سرزمینی دور ببرد.
چه دلیلی برای این کار هست؟
می خواهم از او دور باشم و در امنیت زندگی کنم.
اطمینان داری که پشیمان نمی شوی؟
نه، هرگز هرگز.
به کدام سرزمین می روی؟
جایی دور مانند کشور هندوستان.
باد را فرمان خواهم داد تا تو را به هندوستان ببرد. چشمانت را ببند و باز کن.
کجا رفت؟
دنبال چه کسی میگردی؟
ملک الموت زیر درخت ایستاده بود.
به تو گفتم او برای گرفتن جان بندگان به هر کجا که بخواهد میرود.
بادی وزیدن گرفته است.
امر کردیم که بادی بوزد و تو را به سرزمینی دور ببرد.
یا سلیمان، سالها با رحمان دوستی داشتم و در کار شریک بودیم.
سفارش کارگری را به او کرده بودم.
با نصیحت و کمی مهربانی به راه آمده است و کار می کند.
خدا را شکر.
رحمان چند روز پیش به هندوستان رفت و دیگر بر نگشت.
اطلاع دارم.
او به زیارت شما آمده بود و پس از بازگشت با شوق و ذوق فراوان به هندوستان سفر کرد.
می دانم، اصرار خودش بود.
زن و فرزندان او نگرانند که نانآور خانهشان را از دست دادند.
تو از کجا آگاه شدی؟
دوستی از هندوستان خبر فوتش را آورد.
عجب که او به پای خود به هندوستان رفت.
چه؟ شما اطلاع داشتی؟
روزی که کنار من ایستاده بود چشمش به ملک الموت افتاد و بسیار حراسان شد.
عجب، از مرگ بسیار وحشت داشت.
از من خواست که فرمان دهم تا باد او را به هندوستان ببرد.
باور نکردنیست.
درخواستش را اجابت کردم و او را به هندوستان فرستادم. ساعتی نگذشته بود که ملک الموت بازگشت و شروع به خندیدن کرد.
خندیدنش به چه علت بود؟
ملک الموت از جانب خداوند مأمور بود تا جان رحمان را در کشور هندوستان بگیرد.
عجب.
وقتی که چشمش به او افتاد و رحمان را کنار من دید، با خود گفت این مرد اینجا چه می کند؟ اکنون باید در هندوستان باشد و قبض روح شود. تا اینکه
یا سلیمان، مرا از این محل دور کنید.
از چه می ترسی مرد؟
ملک الموت را دیدم که خیره به چشمانم نگاه می کرد.
او از جانب خداوند مأموریت دارد.
به باد امر کنید که مرا به نقطه دور ببرد
و من درخواست او را اجابت کردم.
با پای خود به هندوستان رفت و جانش گرفته شد.
وقتی فرمان و مقدرات خداوند به بندگانش ابلاغ می شود، هیچ بنده ای را راه گریز نیست.
خداوند به فرزندانش صبر و شکیبایی بدهد.
برایشان دعا می کنم.